شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگو داشته باشم، مایلم به دو نکته اشاره کنم. یکی، خوش آمدی دارم برای خانم آزیتا شیرازی که از روز دوشنبه از ساعت 6 تا 9 صبح در برنامه سلام امروز ابتدا با آقای محمد رضا معزنی و سپس همراه با ایشون و خانم جاله بنشیان برنامه صبحگاهی ما رو اجرا خواهند کرد. با توجه به آگاهی و آشنایی ایشون و تجربیات فراوانشون در رادیو و تلویزیون در این زمینه، مطمئن هستم که این گروه سه نفره بهترین برنامه صبحگاهی رو ارائه خواهند داد. به هر حال خوشحالم از آمدنشون و مطمئنم برنامه‌های خوبی رو تقدیم حضورتون خواهم کرد. من سپاس مجددی دارم از خانم روزیتا بقایی که تا یک سال و نیم قبل از ساعت 6 تا 8 در این برنامه موجب بهبود برنامه و توجه بسیاری از شما شدن و خوشبختانه در برنامه های دیگری از اول جولای یا پنجم جولای با ایشون علاوه بر برنامه همراه با آقای زاول تحت عنوان از لالزار تا لالزار و برنامه راندوی خودشون برنامه های دیگری رو خواهند داشت. به هر حال خوشحال هستم که جمعی از دوستان آشنا و به یک اعتبار آگاه و حرفه‌ای رادیو همراه رو یاری میکنه. نکته دوم، به خاطر تغییرات و تحولاتی که به خاطر خروج انگلستان از اتحادیه اروپا صورت گرفته و پیامدهای سیاسی اقتصادی اون که مورد توجه بسیاری از دوستان هست، امروز در برنامه آقای میبودی با ایشون گفتاری خواهم داشت، شاید با همراهی و همکاری یکی دو دوست دیگر. بنابراین توجه شما رو به برنامه خوب جناب میبودی هر روز 2 تا 4 و بازپخش اون از ساعت 9 تا 11 شب جلب میکنم، ولی امروز اگر علاقه من به پیامدها و یا عواقب دگرگونی های اخیر سیاسی اقتصادی هم برای امریکا، هم ایران، هم اروپا و هم احتمالاً تأثیرات دیگر اون بر روی چین، هند و روسیه هستید، توجه شما رو به این گفتگو جلب میکنم. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
شما بخیر و ممنون از فرصتی که من میدید.
خواهیش
متشکرم. برای این که یه سری اطلاعات بگیرم یا مشورتی بکنم با شما در رابطه با مشکلی که تو زندگی من پیش اومده. من 46 سالمه، پزشک هستم، اولین فرزند یه خانواده 4 نفر هستم. یه پدر من البته 3 سالم که بوده فوت کرده و بعد از اون مادر من ازدواج مجددی داشتن. تقریبا همه اعضای خانواده پزشک هستیم. از طرف دیگه 3 سال پیش من با همسرم توی یکی از شهرهای دور از مرکز ایران در جریان این که شکایت داشتیم آشنا شدم. متاسفانه خیلی زود این آشنایی ما به ازدواج رسید و طبعا به همین دلیل هم خیلی زود به مشکل خورد. لازمه بگم که من قبل از این ازدواج 2 مورد ازدواج ناموفق دیگه داشتم که البته در حد نامزدی بود، ولی به هر حال جزو سوابق من حساب میشه.
همسرتون چند سالشون هست و شغل و کارشون چیه؟
همسرم ایشون 33 سالشون هست، اولین فرزند یه خانواده 4 نفره هستن که از میگم 4 نفره، پدرش و مادرش و یه برادر و همونجور که هست کردم ایشون هم پزشک هستن و
به من بفرمایید در چه مدتی آشنایی شما منجر به ازدواج شد؟
آقای دکتر در شاید کمتر از 6 ماه.
به من بفرمایید آیا هر دو مطمئن بودید که این ازدواج در اون زمان درسته، یا شک و تردیدی از جانب شما یا ایشون برای رابطه وجود داشت و فقط یکی چون اصرار کرد دیگری رو هم با خودش برد؟
نه، یکی اصرار هر دو طرف بود، هر دو نفر مایل بودیم، و ولی بعد از اینکه به مشکل خورد، حالا هر کدوم از ماها دیگری رو متعدد دونستیم یا سعی کردیم که فرافکنی کنیم که شخص دیگر یا طرف مقابل باعث تعجیل چون داستان شده، ولی واقعیت اینه که هر دو تا همون موافق بودیم و هر دو تا همون مستقل انجامش
بودیم. ایشون با توجه به اینکه در اون زمان 30 سالشون بود، قبلا که ازدواجی یا نامزدی مانند شما نداشتن؟
خیلی خیلی.
به من بفرمایید که احتمالا جواب رو میدونم ولی بخواهم مطمئن میشم، فرزندی که شما از این ازدواج ندارید؟
خیلی.
حالا به من بفرمایید دوتا موضوع مهمی که بیش از هر مورد دیگری علت و سبب اختلاف شما دو نفر با هم هست کدامه؟
اگه بخوام به عنوان سرپرست بگم، یکی این که یه سری از صحبت ها و قرارهایی رو که قبل از ازدواج با هم گفته بودیم از روز بعد از ازدواج دیگرگون شده، به شکل دیگه مطرح شد، و یکی هم این که باید شاید بخوام بگم شاید توهین و اون عدم رعایت اصول اولیه صحبت کردن باعث می شد که خیلی زود ماها از کوره در بریم و عصبانی بشیم.
حالا بگذاریم سراغ اولیش، مورد اول چه بود؟ یعنی چه چیزی بعد از ازدواجتون
فرض فهمید که ما توی اولین جلسات آشناییمون بدون اینکه از طرف من مطلبی مطرح بشه، از طرف همسرم عنوان میشد که من حتی موقع صحبت ازدواج ما نبود، ولی ایشون اصرارشون بر این بود که من ازدواجی رو انجام خواهم داد که نمیخوام مهریه مثل این مرسوم و معمول ایران باشه، چشم همچین چشمی باشه یا همچین چیزی. یکی هم این که فرض فرمید که من جشن عروسی که نمیخوام بگیرم، پس من کار رو بخوام بکنم، شاید به واسطه سن و سال خود من میبودیم موضوع که نکاتی رو که شما مطرح میکرد خیلی باب میز من بود، باب شرایط من شاید بگم بود، و به همین خاطر خب طبعا استقبال کردم و پیش رفتیم تا ازدواج. درست چند دقیقه قبل اینکه مراسم ما انجام بشه ایشون گفتن که من برای اینکه فقط برای اینکه جلو پدر و مادرم مسئله نباشه، شما مثلا تو مهریه رو اعلام بکن که من به تو در قبالش فرزند رسید میدم، فرام میدم که طبعا من به واسطه اینکه توی شرایط خاصی در حال یه سری مهمان دعوت شده بودن و یه سری مردم از وای دور اومده بودن قبول کردم و انجام دادم. یه منتها بعد از اون دیگه از روز بعد از این مراسم دیگه شروع شد تهدید و داغ و درفش، و اگر چنین بشه چنان میکنم بیدید یه سری مسائلی که نهایتا منجر میشد به
خب بذاریم اول یه مسئله رو سب کنیم. اول من بفرمایید چه مقدار بود این مهریه؟
1362 تا.
بسیار. دوم متوجه هستم. دوم من بفرمایید که چرا از فردای ازدواج اصلا موضوع مهریه و بود و نبودش مطرح شد، و یا چه مورد دیگری پیدا شد که این مسئله رو پیش آورد؟ و الا دلیلی نداشت که فردای ازدواج، اگر بقیه چیزا خوب هست، دو نفر درباره موضوعی که فعلا موضوع مهمی نیست یا نباید باشه با هم اختلاف پیدا کرد؟
شاید اتفاق بعدی که افتاد، اتفاق مخرب دیگه که از همون روز بعد از مراسم مشخص شد، من متاسفانه از ازدواج قبلم با تجربه این که خارج از ایران بودم، وکیل من به من اطلاع داده بود که کارهای طلاق من انجام شده و تموم شده. درست روز همین ثبت عقد ماها مشخص شد که خیلی آخرین مرحله طلاق که فلان مرحله هست انجام نشده و مستلزم اینه که یه چند هفته بگذره تا قطعی بشه و نهایی بشه. خب این مسئله شروع یه سری مسائل و مشکلات بود و خودش به اندازه کافی خودش انقدر بزرگ بود که بخواد مسئله ایجاد بکنه، گرچه که در طول مدتی که این کار انجام بشه و اون چند هفته نتیجه برسه و طلاق ثبت بشه، هیچ اشاره، هیچ بحثی و هیچ صحبتی تو این زمینه انجام نشد. ولی متاسفانه از بلافاصله بعد از ثبت عقد شروع شد صحبت ها و
مطالب گفت. من نفهمیدم، بذارید من ببینید اینجا یه ذره، چون شما همه چیز رو میدونید، شما مقارن ازدواجتون خبر به گوش رسید. اولا به نظر من هیچ دلیل نداشت که اون خبری که وکیلتون به شما داده رو شما به همسرتون میگفتید یا دیگران رو در جریان میگذاشتید. بله، با توجه به قواعد و قوانین در ایران و ماجرای عقد در خارج و بقیه موضوعها که شما مشکل قانونی یا مذهبی برای این ازدواج نداشتید، چرا اصلا مطرحش کردید که اونو ازش خبر داشته؟
اون عقد
قبلی
من ایران اتفاق افتاده،
متوجه هستم.
طلاق هم داخل ایران اتفاق افتاده.
پس داستان خارج رو که اشاره کردید،
من زمانی که عرض کردم، زمانی که وکیل من تماس گرفت که به من اطلاع بده که تموم شده کار و انجام شده کار، من برای دوره آموزشی به آلمان بودم و به این دلیل بود که دیگه امکان این که پیگیری کنم یا
میخوام. پس من مطلب رو درست نفهمیدم. حالا بسیار خوب، حالا اصلا بود چه فرقی میکرد شدم. چرا باید از افراد از این با خبر میشدن؟
ببینید، برای این که بعد از این که عقد اتفاق افتاد باید حتما ثبت میشد. این ثبت منوط به استعلامی میبود که بعد از اینکه ما مراجعه کردیم برای گرفتن جواب استعلام، اونجا بود که ما متوجه شدم که اون طلاق جاری نشده و قانونی نشده، مستلزم چند هفته دیگه یعنی باید امضا بشه، نمیدونم موافقت بشه و بعد چند هفته دیگه
خب بگذره. بنابراین اگر هر دوی شما با توجه ایشون در جریان اون ماجرای ازدواج و طلاق می بودن، در حقیقت یه مسیر قانونی خودش که بیشتر روی کاغذ است و اینا قرار بود ادامه پیدا کنه، ولی موجب اختلاف چرا شد؟ چرا ایشون به خاطر اون واکنشی نشون دادن؟
حتما به احتمال خیلی زیاد به خاطر فشاری بود که از طرف خانواده ایشون به ایشون اعمال میشد.
چه فشاری؟
که برای این که چون بیدونم این کار سریعتر به نتیجه برسه، سریعتر انجام بشه. میگم درست همین روزا بود که علی‌رغم اینکه ایشون قبل از ازدواج ما اصرار داشتن که من بسیار مستقلم، من چنینم، من علی‌رغم اینکه پدر و مادرم تو فلان شهر زندگی میکنن، سالها تهران زندگی میکنن، ولی درست مقارن همین ایام بود که به شدت دخالت‌های شبانه‌ای که پدر و مادر ایشون شروع شد. از میگم من جدا نمیکنم دیگه به صورت کلی میگم پدر و مادر، ولی تصورم اینه که پدرشون با ترجمه که نظامی بوده یه مقدار اوبر کنترولی میکنن در رابطه با ایشون و به همین خاطر هم خیلی از مسائل با تأثیر ایشون یا
نه. متوجه هستم. آیا خانواده ایشون در وقت ازدواج موافق ازدواج بودن؟ یعنی همین پدری که میفرمایید؟ بذار به من بگید، همسرتون که الان اونجا پهلوی شما نیستن؟
چرا هستن؟
هستن. حالا بذارید ما پیام ها رو بشنویم. اگر دلشون میخواد، من اصراری ندارم، دلشون میخواد حرف بزنن، خوشحال میشم که بشنوم، ولی اجازه بدید که روی خط باشید با هم گفتگو کنیم بعد از چند پیام
میدونم.
چند رجمند با ما بشن.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در سندیگو، سیاتل و ونکوور. سندیگو یک شنبه 10 جولای از 5 تا 8 بعد از ظهر. کیستم من در تالار خانوادگی صوفی. شنبه 30 جولای 3 تا 6 بعد از ظهر تشکیل و تغییر شخصیت. 7 تا 10 شب خوشبختی و موفقیت در رستین هتل شهر بلویو در سیاتل. ونکوور یک شنبه 7 آگست 2 تا 5 بعد از ظهر بحران ها و دورایی های زندگی. 6 تا 9 شب انسان دیروز، انسان امروز یا از سنت تا مدرنیته و مدرنیسم در کپیلانو یونیورسیتی. تلفن اطلاعات فقط در شهر ونکوور 778-891-0105. ورودی برای هر کنفرانس 40 دلار و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدول بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
License number 01329272.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
در کالیفرنیا برای تنظیم قراردادهای قبل از ازدواج یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید. دکتر ساسان اخوت وکیل موفق جامعه ایرانی و دریافت کننده لیدیگیدر اوارد در سال 2015 در سرتاسر امریکا. تلفن 213-489-99-99 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
آه، اشکال نداره. یه شماره براتون می‌نویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگیم دوست هممونه. نظام نژاد، حلال مشکلات وام و خرید خونه، فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS number 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. به نفعتونه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون و شاید هم همسرشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
عوض میخوام جانم بفرد. اول من تشکر کنم از برنامه فوق العادتون و با عرضشتون که در اختیار ما قرار میدید.
خواهش
میکنم.
من سوالم این است که اولا شما درباره آنچه که خیلی کلی درباره آنچه که همسرتون فرمودند و من گفتگو و پرسشی داشتم، اگر نکته لازم است گفته بشه خوشحال میشم بشنوم.
بله چشم. اولین که همسرم گفتن خدمت شما که چند هفته طول کشید ما که از شهرستان که عقد کنیم، اونجا معلوم شد که همسر من با خودش شناسنامه نیاورده. البته من فقط قضیه شناسنامه نداشتنش رو میدونستم. بعدم گفتم یه چیزیه که میریم شهرستان به کمک بزرگتر رو حل میشه. من اصلا داستان همسر قبلیشون رو نمیدونستم که طلاقی ثبت، عقدی ثبت شده که لازم باشه طلاقی هم ثبت بشه.
شما اصلا نمیدونستی؟
نه من فکر میکردم یه نامزدیه بدون ثبت عقد. و وقتی که این اتفاق افتاد خانواده من شوکه شده بودن. باز اونا نمیدونستن که یه همسری وجود داره که طلاقی ثبت نشده. چند روز بعد از این قضیه مثلا پدر من یه مقدار کنجکاوی به خرج داد، متاسفانه تحقیق و بعد از اون مراسم انجام داد که کار طلاق ایشون و ثبت عقد ما تقریبا 7 ماه طول کشید. این 7 ماه من واسه اینکه میدونستم ایشون توی یه موقعیتی قرار گرفتن که حتما برای خودشون هم خیلی سخته و حتما اون مقدار فشاری که رو من روی ایشون هم هست، من پیش ایشون موندم، حتی با ایشون اصفکشی کردیم 4 ماه بعد از اون مسئله که عقد ما ثبت نشده بود ولی شرعن عقد کرده بودیم، اصفکشی کردیم شهرستان، باز من 4 ماه اونجا باشون زندگی کردم و بعد عقد ما ثبت شد.
خب حالا من متوجه شدم. نه خب من تعجب میکنم، این چیزی نبوده که ایشون نباید به شما میگفتن، این حتما باید میگفتن که کم و کیف مثلا چی. بفرمایید.
من نگفتم که من مهریم رو میخوام هیچ وقت. جالب بود برای من که قبل از عقد همه تو تکاپو بودن که کاری بکنن که مهمونا متوجه نشن این داستانو. ایشون اومدن داخل اتاق از من یه نوشته گرفتن که من 300 خورده تا سکه رو دریافت کردم. اون موقع به نظر من میدونید انقدر من تحت فشار بودم که اصلا به نظرم مهم نبود، فقط میخواستم این قضیه کنار گذاشته بشه. هیچ وقتم بعد از اون درخواست مهریه نکردم، فقط اینو درست گفتن خدمتتون که اگر یه دعوایی یا بحثی پیش میومد من به عنوان تنها احرام بکشم. مثلا من انتظار داشتم ایشون الان که ما یه همچین برمت دستگلی به آب دادیم یه مقدار کشدار و مریض با خانواده من تا کنن، ولی ایشون چی میگه بلدوری میکردن جلو اونام. اونام چون از یه طرف میخواستن عقد ثبت بشه، خیلی براشون مهم بود که این آبرو ریزی رو مثلا جمع کنن، از یه طرف هم نمیتونه طرف داره اینو تنبر کنن. هر دو طرف فشارشون رو روی من میابردن. موقعی که بحث میشد یا دعوا میشد من فقط به عنوان
یه چوما نمیدونم
بله میگفتم که اگر این کارو بکنی منم مهریم رو میذارم اجرا.
برای بذارید من ازتون یه دو سر سوال بکنم، شما شاید چون نمیخوام وقت زیادی هم بگیرم برای اینکه مسئله جدی تر از اون. آیا واقعا فکر پایین همکنون همدیگر رو هنوز دوست دارید و میخواید با هم زندگی کنید؟
آقای دکتر دوست داشتن خیلی کم شده ولی احساس تعهد خیلی زیاد از طرف من، ولی من واقعا میخوام اگر را دست زندگی کنم.
نه حسنیت شما رو متوجه. به سوال من شما جواب، شما فاصله 13 سال سنتون رو جدی نگرفتید؟
آقای دکتر من متاسفانه هیچی رو جدی نگرفتم. برادر من روز خواستگاری به من گفتن که فاصله سنیتون زیاده، یعنی این طرز این من یه به خدمت شما زنگ زدم، شما فرمودید که اصلا زمان ازدواجت نبود. واقعا نبود. من فکر می‌کردم الکی این سیندرلا قراره با یه آقای ازدواج کنم که دیگه بعدش خوشبخت شم. اصلا به
چیزای جدی فکر نکردم. متوجه. آیا فکر میکنید ایشون هنوز شما رو دوست دارن و میخوان تو این زندگی بمونه؟
من فکر میکنم ایشون دارن الان همین تلاشش میکنن. فکر میکنم بعده.
خب ببینید عزیز، هر دوی شما در یه جایگاهی هستید که یک طلاقتون براتون گرون و سنگین تمام میشه و دو امکانات آینده شما اونقدرها خوب و زیاد نیست و سه به نظر من با توجه به حرفایی که ایشون می زدن و نوعی که ارائه می کردن و مطالب شما، اگر یک کسی کمی دانا و توانا در این میان باشه، خیلی از این سوء تفاهمات و اشکالات رو میتونه کمکتون کنه که کنار بگذارید. چون من فکر میکنم در شرایطی که شما در ایران هستید و حوادثی که اتفاق افتاده، اون زندگی ایدئالی که شما هم به صورت سیندرالا مطرح کردید نه وجود داره، نه برای شما ممکنه، نه اهمیتی شاید اونقدر داره. ولی یه ازدواجی مبتنی بر واقع بینی و پذیرفتن مسئولیت و حفظ اون تعهدی که به هم دادید شاید ممکن باشه. حالا بگذارید ازتون باز این سوال بکنم، فکر میکنید ایشون به دنبال برهم زدن این ازدواجه یا نه او هم دلش میخواد که این زندگی رو نگه داره؟
دوست داره این زندگی رو نگه داره آقای دکتر، به شرطی که من این چیزی که هستم نباشم، یعنی تبدیل بشم به یه آدم دیگه.
یعنی چه تغییری؟
یعنی منو عوض کنه.
نه نه، اون کار اصلا عوض کردن شما خطرناکترین کاره. اون دو سه تا چیزی که در شما نمیپسنده و میخوادشون عوض کنه کدامه؟
فکر کنم جواب این سوال خودشون بدم، ولی من یه مسئله کوچیک دیگه هم عرض کنم. کوچیک خیلی بزرگه. ایشون بعد از ازدواج یه به صورت خیلی بازه زمانی طولانی ولی با شدت کم به من خیانت کردن. مثلا اون موقعی که ما اون شهرستان بودیم به مدت 9 ماه با یه خانومی اسمس بازی میکردن. به اضافه که بعد از مدت ها که ما با هم دیگه، من 10% ایشون 90% پول گذاشتیم و یه ماشین خریدیم، این ماشین رو به اسم برادرزادشون زدن.
چرا؟
و من از موقعی که متاسفانه میگن که به خاطر تهدیدایی که تو کرد، من به خاطر مهریه. میدونید موقعی این کار کردن که ما اش مشکل زیادی بزرگی نداشتیم تو زندگیمون. یعنی مثلا گفتن عروسی نه گیر، حالا من یه ذره جیغ و داد رو انداختم، گفتم باشه که زود از آب در اومدی و میگم جیغ و داد و بیشتر آسیب زدم به خودم بود. بعدش دیگه کوتاه اومدم، ولی دیگه من فکر میکنم این قضیه به هم دادن ماشین دیگه تیر خلاص رو زد.
میخواید برید گوشی رو به ایشون؟ من از ایشون یک دو تا سوال دارم. برای خوشحال شدم با تو صحبت کردم. خواهش
میکنم. خیلی ممنون آقای دکتر. من دو تا مسئله رو خدمتتون عرضم. چغلیه یکی چه مسئله دیگه. یکی اینکه فرمایشات شما تو ایران به صورت غیر قانونی به صورت کتاب چاپ میشه که اسمتون نیست، ولی توی مقدمش با تشکر از فرزندان دلبندم پرهام و فرید و تشکر از پدر مادر، ولی این مو به موی شما تو کتاب چاپ شده.
بله من اونو خبر دارم. ببینید من از اون
خبر
نه متوجه هستم، من اونو خبر دارم. من فقط اشکارم در این است که یک اجازه نگرفتن از من و دو مطالبی که جنبه گفتاری داره وقتی به صورت نوشتاری در میاد خیلی خیلی جای گفتگو داره و من خوشحال از این وضعیت نیستم. حالا به دنبال یه راه حلی هستم ولی اونو میدونم.
مسئله دیگه اینکه تلفن ایران سر یک ساعت قطع میشه، اگر با ثابت تماس بگیرن دوستان این مسئله پیش
نمیاد،
فقط موبایله که سر یه ساعت قطع میشه.
آها به هر حال ممنونم از تذکرتون، بسیار سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم. گوشی حضورتون آقای.
خواهش می‌کنم. ببینید عزیز، من دو تا نکته رو خدمتتون عرض می‌کنم و شما هم بشنوید. شما اگر یه نگاه مثبت خوشبینی به زندگی داشته باشید و دوم همسرتون رو همین اندازه که بده بفهمید و بپذیرید، با مشکلی نداری. ولی اگر یا نخواهید ایشون رو بفهمید و یا نخواهید ایشون رو همین گونه بپذیرید، با مسئله داریم. برای که من الان یادم اومد با ایشون یه صحبتی داشتم. شما نظرتون راجع به این دو تا گفتگوی من یا این دو تا مطلب من چی هست عزیز؟
ببینید من تنها اشکالی که به ایشون گرفتم اولین بار که با شما صحبت کردم این بود که توقع این بود که دو نفره صحبت بکنیم که من هم بتونم راجع به مسائل هم صحبت بکنم. اینجوری تو یه طرفه به قاضی رفتی و
راضی برمیگرد،
راضی برمیگردی. یکی موضوعی این که بیشون اشاره دارم به اینکه من میخوام عوضش میخوام به هیچ وجه نبودید. ببین با توجه به نوع کار و شغل ما ها و نوع زندگی ما ها، نه مجال این رو داریم نه فرصت رو، نه امکانش هستی کسی بخواد کسی دیگر رو عوض بکنه. ولی یه سری حداقل هایی که فرض بفرمید یه پزشک تعریفی داره توی هر جامعه، حداقل هایی که باید رعایت بشه دیگه. یا فرض بفرمید که من با هر پایین و بالا شدن زندگی بخوام تهدید کنم و داغش نشون بدم.
نه ببینید، نه اونو میفهمم. نه ببینید عزیز، صبر کنید. وقتی که ما درگیر جنگ میشیم دیگه قواعد جنگ رو ما نمی نویسیم. یک، دو، ایشون همونطور که گفتن، من که من جانبشم، یه حربه دستشونه و به نظر میرسه روی شما کارسازه و اون ماجرای به اجرا گذاشتن مثلا مهریه است.
نه آقای دکتر، همین عرض میخوام بکنم که این موضوع اصلا نه حربه است، نه برای من تأثیری داره. بیشترین حربه ای که ایشون دستشه توهین به من یا به اطرافیان منه، که به شدت میچزونه منو، به شدت میسوزونه منو. باید این موضوع، یعنی شاید
نه این که بخوام، نه میفهمم، من نمیخوام توهینا رو بدونم، ولی در چه حدی واقعا از در همه توهینه؟ اگر یا
از هر از بدترین انواع کلمات، بدترین انواع صفات به نزدیکترین کسای من فرض کنید. چیش بعد توی اولین جلسه خواستگاری من شاید جز اولین حرفا بوده که دادم که تحت هر شرایطی میخوام حرمت خانواده ها حفظ بشه، ولی متاسفانه اولین چیزی حربه ایشون که میدونن کاری ترین رو من، یکی مسائل بلند توی جمعی که حالا به واسطه یه حالا همه اون محبیت ها اون باید و نباید هایی که ما توی ایران داریم، من اصرار دارم که مسائل مکسوم بمونه، خیلی مطرح نشه، ایشون به صدای بلند مطرح میکنن، یا این که فرض بطر میدیگم بسکر این کلمات رو استفاده میکنم، چون خیلی راحت میکنن تصمیم بگیرن که خب من از الان دیگه فلان شخص که داریم زندگی میکنیم نمیمونم، بزنیم میان تهران و بعد
حالا یه سوال دارم. نه صبر کنید، من اشاره کردم ایشون رو بفهمید و بپذیرید. این چنین چیزی ایشون هستن، شما میخواید تو این زندگی بمونید یا نه؟ ایشون همینن که هستن،
یعنی همه تلاشم رو دارم میکنم که بمونید، همه تلاشم رو میکنم که جدایی که مطمئنم عوارض مخربی، عوارض مخربی من داره و مخربی برای ایشون داره، قطعاً اتفاق نیفته، نه به خاطر اینکه برای من مهلکه، نه برای اینکه برای من جبران ناپذیره، بیشتر به خاطر اون چیزی که خودت نمیگم اصرار دارم بگم من میخوام آرزوشون بکنم، نه من همینی که هستن دوست دارم، همینی که هستن عاشقش هستم و تمام تلاشم رو هم دارم میکنم که این جدایی اتفاق نیفته.
خواه من یه نظر دیگه
راجبه به نام زدن ماشین هم این مطلب رو میگن. من به واسطه این که تصور میکردیم اون همسر قبلی من بتونه بر اساس یه حکمی که از این دادگاه گرفته بود و بعد البته ملغا شده بود، بتونه بر مبنای اون مشکلی ایجاد کنه، من چند وقت چند مدتی بود که به هیچ وجه هیچ کنز مالکیتی به اسمم نمی بود، ولی شاید چیزی که باعث شد که این اتفاق بیفته این بود که درست چند روز قبل از این که قرار بود تنظیم سند اتفاق بیفته، ایشون با یه سری جملات مثل این که تو اگه بمیری مثلا من دستم به هیچ جا برنیست، یا این که فرض بفرمایید من پولی رو که ما هم فلان جا سرمایه گذاری کردیم بیا تقل کن اسمم، میدونی یه سری صحبت هایی که شاید بیشتر به خاطر آزردگی و به خاطر دلخوری من این کار انجام شد و در نهایت هم هیچ بحثی ندارم که تصمیم اشتباهی بوده از طرف من و اتفاق بدی بوده که افتاده، ولی دیگه بعد از اون هیچ وقت مجال اینو ندادن که بشه دوبرم بشه.
ببینید عزیز، من یه سری حرف با شما دارم، فقط اشکال من این است که خطای دیگه هم هست. آخه وقتی که هر دوی شما میفرمایید ما کوشش میکنیم که این رابطه رو بسازیم، کوشش رو باید از راه درست کرد. من حرفایی که بعد از این جملات میشنوم حرفایی نیست که آدمایی که میخوان مسائل حل کنن دارن، بلکه باز بینیم سراغ، نه که بگم چون من پرسیدم عرض میکنم، اصولا ذهنیتتون در جهت یافتن یه عیب و ایرادی است. من معتقدم بیاد یه آتش بستی بدید، یک، و دوم بگید گذشته رو خاک میکنیم، از امروز با هم رفتار کنیم، هیچ کس هم به گذشته استناد نکنه، بیاد یه دو ماه بدون گذشته گویی تازه با هم ازدواج کردید و اون اتفاقات گذشته هم به دلیل یه بیماری همه در صحنه ذهنتون پاک شده. ببینید با هم چه میکنید، یه دو ماهی لطف کنید با هم صحبت کنید و اگر موضوع مسئله ای شد که دیدید دوربدیا و دوستان و یا عزیزانی که در ایران هستن نمیتونن کمک کنن، لطف کنید هر دو با هم تشبیارید. بذارید حتی من حرف یه ساعت نرم، برای که حیفه من موردی یا مواردی از قبیل شما رو باش صدها بار روبرو بودم و خیلی از اوقات اینقدر موارد جزئی است که میشه دونه دونه از دو طرف خواست که اون رو کنار بگذارن و به یه جایی برسن. الان فکر نمی کنم خیلی کمکی بکنه، برای که بعدم برنامه شما تلفن شما نمیدم، گرچه همسرتون گفتن که احتمالاً میمونه، ولی من سه تا خط دیگه هم از ایران داشتم. اشکال امروز من اینه، اینی که من پیشنهادم اینه که شما دو ماه و فقط دو ماه یا آتش بستی بدید به گذشته، کاری نش بشید، همدیگر همین گونه که هستید بفهمید و بپذیرید و بگذارید ببینیم اگر ضرورتی پیدا کرد لطف کنید، ولی هر دو با هم تنهایی نه. من در خدمت خواهم بود، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی
عزیز، محبت هم میدونم
که
همیشه سال موفق. چنگ رجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
همزمان با آغاز فصل تابستان و گرمای مسافرت به ایران، از طریق سیروس تراول از قیمت‌های استثنایی و مزایای فوق‌العاده شرکت هواپیمایی امارات استفاده کنید. برای خرید بلیط با ارزان‌ترین نرخ تابستانی و استفاده از مزایای ویژه هواپیمایی امارات فقط تا مدتی محدود فرصت دارید. جهت رزرو و خرید بلیط هم اکنون با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com.
وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار، این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شوید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز.
یلو پیج ملی آماده چاپ می شود. کاملترین یلو پیج ایرانی خارج از کشور. یلو پیج ملی، با استفاده از راهنمای یلو پیج ملی به راحتی می توانید شماره تلفن و آدرس مورد نیاز خود را بیابید. کاملترین یلو پیج آنلاین ایرانی خارج از کشور، همراه با فهرست پزشکان و وکلای ایرانی. همچنین در برگیرنده اطلاعات گسترده مشاغل ایرانیان مقیم کشورهای اروپا و کانادا. یلو پیج ملی، یلو پیج متخصصین موفق ایرانی. تلفن 50 50 100، ایریا کد 818، سایت www.50 50 100.com. در تلفن‌های دستی خود اپ 50 50 100 را به رایگان دانلود کنید.
مرکز آموزش آریان برای کلاس‌های تابستانی سامر کمپ، همه دروس از مقطع ابتدایی تا دانشگاهی به ویژه ریاضیات، فارسی، پرپ تست و کلاس‌های ویژه بزرگسالان ثبت نام می‌نماید. این دروس توسط استادان با تجربه و تحصیل کرده در آمریکا ارائه می شود. تلفن ثبت نام همه روزه از 9 صبح تا 9 شب 818-808-2680 818-808-2680. مرکز آموزش آریان، عضو 08 ایرانی.
اگر می خواهید بدانید که چه عواملی باعث حرکت پرنوسان بازار به طور کل و به خصوص بازار سهام می شوند، اگر میخواهید بدانید که چگونه برنامه های بازنشستگی خود را تنظیم کنید که در دوران بازنشستگی با آرامش و با آسایش خیال زندگی کنید، اگر میخواهید مالیات خود را به طور قابل توجه و قانونی کاهش دهید، اگر میخواهید دارایی خود را با کمترین مشکل و مالیات و عزیزان خود منتقل کنید، به برنامه روی خط پول در روزهای چهارشنبه و جمعه هر هفته ساعت 10:40 صبح توجه بفرمایید. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد خدمات ما با Beverly Hills Financial Planners, a registered investment advisor, تماس بگیرید. تلفن تماس 310-259-9000 310-205-9000.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید. بفرمایید.
ببخشید مزاحمتون شدم.
بفرمایید.
آرزم خدمتون که من 6 سال با یک خانمی در ارتباط بودم. بعد از 6 سال ایشون البته پارانویا داشتن، هیستریانیک بودن و بوردرلاین بودن. البته اینا رو ما رفته بودیم، بندم آبسسیف هستم. حالا 2 سال ما همکنی بودیم تا اینکه ما هم جدا شدیم. توی دفتری که ما من دکترای حقوق میکنم، تو دفتری که ما رفت آمد داشتیم اونجا یه خانم دیگه ای بودن که به من علاقه من شدن. خب چند بار به من اسمس و فلان که من شما رو دوست دارم و اینا، تا اینکه منجر به فراری شد ما بیرون رفتیم. خب هم از این جهت من نیاز داشتم وارد یه رابطه دیگه بشم، بعد و هم حالم هم زیاد خوب نبود، چون یک در
هم تنیدی یافتی شدید ما مکان
داشتن.
ببخشید بذار من اولا اگر میشه برای تلفنتون کاری بکنید که صدا شفافتر بشه ممنون میشم، اگر نه که هیچ. دوم اگر این خانومی که راجبشون صحبت میکنید هم شخصیت هیجانی نمایشی دارن، هم شخصیت شکاک دارن، هم ناپایدار، ایشون به درد هیچ کس و هیچ چیز نمیخورن. خب شما هم با شخصیت نمیدونم، ولی شما هم با شخصیت وسواسی مجبور اون یه طرف قضیه است. اما این اصطلاحی که به کار بردید که من یه نیاز به یه رابطه دیگری داشتم، اونو نمیدونم این چه از کدام نگاه علمی وقتی من با یه کسی هستم به نیاز به یه رابطه دیگه دارم.
نه علمی نبود، با کسی که نبودم اون موقع، با کسی نبودم، اون خانم جدا شده بودن 6 ماه اینا از اون خانم جدا شده بودن و خب این احساس میکردم خب نیاز دارم با
بسیار خب اگر 6 ماه بوده از اون رابطه اومدید بیرون میخواستید با یکی رابطه، خب این نفر دوم داستانش چیه؟
این خانم ایشون هم همکلاسی من بود تو دانشگاه و اون دفتر حقوقی رفت آمد داشت، به من اسمس داد و فلان، من خیلی شما رو دوست دارم و اینا، تا که ما بیرون با هم یه قراری گذاشتیم رفتیم. این خانم ام اس داشت و خب دختر خوبی بود، خیلی با شخصیت، مؤدب، مؤثر، پوششش اینا رو خیلی دوست داشتم، مثل خانم قبلی نبود. البته اون موقع که با اون خانم قبلی من دوست شده بودم 23 سالم بود، الان 30 سال. بعد حالا آرزم خدمتون خوبیایی داشت، ولی احساس میکردم این خانم یه کمی بوردرلاین شاید باشه. آخه منو یه چند مدت کوتاهی دیده بود، این همه هیجانات از کجا میومد نمیدونم. حالا این مدت گذاشت و چند بار گفت یا خونه ما و ما گفتیم که نه و فلان، حالا شاید یه ناز نمیدونم چیه، ولی ما رو یه روز شام دعوت کرد و من رفتم و خب ظاهرا تا صبح ما موندیم به اشتباه. بعد اون یه کمی رابطه عمیق‌تر شد و البته یادم رفت بگم که قبل اونیشون فرموده بودن این خانوم محترم که بنده در سن، یعنی خانوم در سن 23 سالگی با یک پسری به مدت 2 ماه سیره محرمیت خونده بودن که ظاهرا اون هم به خاطر فرصه مذهبی خانواده بوده و فلان. گفتم خب این نو پرابلم اصطلاحا. حالا این بماند، این مسائل باعث شد که خب ما را به تمنی کمی تمیزتر شد. من از گذشتهشون پرسیدم، گفتم که خانم از گذشته تو یک کمی برم دیگه. گفت همون موردی که گفتم، همون نامزدی دو ماه هم، و یک بار هم یک هفته با یک پسر دوست شده بودم. گفتم یعنی شما تو زندگی 28 سالتون همین بوده؟ گفتم بله.
ایشون چند سالشونه؟
28 سالش.
بله خب
آره دم خدمتون بکنم که خب یه پسر میاد دفتر حقوقی فلانی، ایشون رابطتون با ایشون چطوره؟ دیده بودم که کمی سمیمی هستم. گفت ایشون جای برادرم من رو منم من خواهر ایشون.
ممنون میشم، صداتون یه ذره آهسته شده، ای بلندتر صحبت.
ببخشید. گفتن ایشون جای برادر من، منم من خواهر ایشون. خب یه کمی من آلرت شدم، شاید به خاطر رشته تحصیلی حقوق فلان نمیدونم. یکی از دوستان گفتم شاید زیاد کار جالبی هم نبود، پرایویسی مردم چه بدونم و اصلا هم خوب نبود. حتما اسمس هاییشون کنترل شد و معلوم شد که زیاد هم برادر ایشون نبودن و ایشون چند تا اینجوری برادر داشتن. من به خانم گفتم آخه این چجوریه که خانم این فلانی هم برادرت بوده و اینم اینجوریشون توجیه کردم. به حال گفتم نمیخواستم شما ناراحت بشید و فلان. خلاصه ما با ایشون رفتیم پیش همون روان پزشک من که من چندین سال دیر نده ایشون هستم و اصلا چراتی میشن، ایشون مشاور ازدواج هم هستن. آقا تست گرفتن از ما MMP های چیه، از این خانم از من، گفتن که اصلا شما دوتا برای هم ساخته شدید، ازدواج کنید. البته بنده هم یه لیستی قبلن نوشته بودم که مثلا از
این خانم چه چیزی در این خانم نصب کنید. این تست MMP های که همچه چیزی نیست و بعد این دوستی که شما پرشون
اون تست گرفته بودم من نمیدونم.
آخه چه چیزی
سوالات و تست بود، من تخصصم نیست بسش، ولی 400 تا اینا ما جواب دادیم، یعنی 6 جلسه 7 جلسه ما رفتیم. گفتن که اصلا براشون خوبه، اصلا خیلی خانم خوبی شما برای هم.
یه خانمی که ام اس دارن یه همچین زندگی شروعی در روابط با مردان دارن، شمایی که وسواسی هستید
به نه زیادم
بیشون به نظر شما که شما دو نفر به درد هم میخوری؟
من البته اونم به توضیح دادم نوع روابطشون رو به این آقا به آی دکتر که مشاور من، گفتم این اسمس ها متنش این بود، این گذشتش این بود و ضمن نوز میکنم دادم. بعد این که کاشف فرمون بود، بعد او رابطه میکنم گفت که من با اون آقا دو ماه چیز نبودم بلکه یک سال عقد بودیم. گفتم آخه دو ماه نام زدیم چیه با یک سال عقد که فرق میکنه؟ این کمی با آنست مان بودن متفاوته. حالا منجر به عقد شد، ما ازدواج کردیم، چون من این روان پزشکم و بعد از شما ایشون رو قبول دارم. یعنی شما سنجشت منو خیلی تغییر دادید. من دو سالم بود مادرم منو ترک کرده، پدرم منو بزرگ کرده، پدرم اعتیاد داشت. با چه مصیبت رو ما به اینجا رسیدم؟ البته جایم نرسیدم، حالا فکر میکنم شاید رسیدم، چه ببینم.
نه خوبی. پس شما با هم ازدواج کردی؟ چه مدتی ازدواج کردی؟
من یک ماه عقد کردیم، یک ماه عقد کردیم. امسشون البته خفیفش برای امس ما رفت میکشه یکی از پزشکان معتبر معرفی این روان پزشکمونی که بدونی که آیا منجر به همدی امس خواهد شد یا نه. گفتن که منجر به همدی امس نخواهد شد، باردار شدن بچه دار شدن بلا مانه هست و از این چیزها. ولی من آیا دکتر حیبتشون شما تنبر من هستید، بیتاروف میدم و حیرتش نمیدم زندگیم داره به کدوم برمیده. بعد از دواز یک استرابی بر من حاکم شده. اینو من از شما
من سوالم از شما اینه که آیا با هم زندگی میکنید یا جدایی؟
نه الان جدایی تا اصطلاحا در ایران عروسی میکنم و میدنی بخونده، هنوز عقد کردیم.
شما من بفرمایید خانواده شما، دوستان شما چه نظری راجع به ایشون دارن اگر از حضور و وجودشون خبر
دارن؟ خیلی قبولشون دارن، شخصیتشون رو خیلی قبول دارن.
آخه من البته تعجب میکنم که یه چنین توان، شاید اشتباه میکنم، پیش بینی از نظر علمی وجود داره کسی که ام اس داره بگن نه این میتونه بچه دار بشه و او هیچ خطری نداره؟ نمیدونم، در حد کمی کمه که من میدونم یه چنین پیش بینی با یه همچین قطعیتی و قاطعیتی درست نیست. آیا شما برنامه تون این است که صاحب فرزند بشید با هم؟
به حال دیگه ازدواج کردم، من بسیار فرزند دوست دارم، من عاشق بچه‌ام.
نه من معتقدم اولا حالا که ازدواج کردید که ازدواج کردید یا همینقدر که ازدواج کردید، ولی حداقل یکی دو سالی صاحب فرزند نشید. ایشون هنوز یه دو سالی بگذارم،
من تا 5 سال که ما نمیتونیم، چون برنامه من حالا پست دکتراست و فلان، نمیتونم تا 5 سال من بچه دار بشم.
خب اگر بچه دار نمیشید، نه ببینید عزیز، روزی که بچه دار نمیشید، به هر حال ازدواج مثل یه توافق دوستیه که خیلی ها دارن، خیلی ها اینقدر به هم نزدیکن بدون که ازدواج کنن و خیلی ها از هم اینقدر دورن که سالهاست ازدواج کردن و شاید از هم بچه دارن. بنابراین اگر مطمئنید که صاحب فرزند نمیخواید بشید، بهترین کار این است که خودتون و این رابطه رو از طریق بودن با ایشون در حقیقت به آزمایش بکشید. حالا که این کار کردید، اگر قبلا به من میفرمودید، حرف من این بود که نه، من ترجیحم اینه که فعلا شما خاطرتون آسوده بشه که خودتون هم از ذره تحصیلی و کار به یه جایی رسیدید، هم اگر موضوع و مسائل شخصی دارید اونا رو حل کردید، حالا میخواید ازدواج کنید. ولی حالا که این قدم ها رو پیش گذاشتید و ایشون اینجا هستن، من فکر کنم فقط اگر مطمئن باشید همه تمهیدات لازم رو به کار برید که ایشون صاحب فرزندی نشن، دو سالی بتونید صبر کنید، من اشکالی در این رابطه فعلا دیگه نمیبینم.
اوکی،
فقط
یکم احساس میکنم ایشون گاهن نه اینکه آنسمان نبودن یا نه اینکه پنهانکار نمیخوام بگم، ولی آنسمان شفاف عمل نمی کنن یا
نه خب اون حرفیست که باید مشخص بهشون بگید، ازشون هم بخوای، ضمناً نترسونید ایشون رو که از طریق اون نگرانی دروغ بگن یا پنهان کاری کنن. ولی به نظر من شما موضوعی مهمتر و جدیتری دارید. اگر بحث شما درباره شفافی، اگر نصب کنید، اگر بحث شما در جهت شفافیت نگرانی شماست که ایشون با کس دیگه ارتباط داشته باشه، اون موضوع جدی و دیگرگر. ولی اگر درباره موارد دیگری است که حالا دوستشون رو حرف زدن یا نه، پولی رو خرج این کار کردن یا نه، به مادرشون تلفن کردن یا نه، یا هر چیزی از این قبیل، خودتون اونقدر اذیت نکنید.
نه، مسائلی نیست. مسائلی
مثلا چه شفافیت در چه زمینه عزیز؟
مثلا یک حالتهایی که نمیدونم، شاید در کلاس یک آدم تحصیل کرده گاهن احساس میکنم نیست، مثلا برفرض یک هدیه یا مثلا خواهرشون برفرض به من دیگه اولین بردی داخت، خب اصلا این شکل نیست که این رو ایشون میکنن و نشون بدن در جمع.
اینا موضوعای مهم اینه، اینا برخی از اوقات واقعا صدیقه است و آدم ها با هم آشنا نیستن و نمیدونن دیگری دوست داره یا نه. یکم اگر با هم راحت باشید حرف بزنید، چون موضوع مهمی نیست. اینا رو من نگرانش نیستم، چون من پنهانکاری رو در اون مسیری بد میدونم که ممکنه خطرناک بشه و یا نشون دهنده رابطه بد. بنابراین شما اگر من الان که اینجا شما رسیدید با این رابطه و ازدواج مسئله ندارم، فقط بچه دار برای حداقل دو سال نشید. اگرم موضوع مسئله دیگری بود، لطف کنید تلفن کنید، با کمال میل در خدمتتون هستم. ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مشکلی نمیبینید؟
نه، من الان اشکالی نمیبینم، ولی بدون بچه، اینو مطمئن میخوام بشم. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
لطف
تمنا کنید. خدا نگهدار.
سلامت.
متشکرم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
قیمت‌های ویژه این ماه برای انجام پروسیجرهای زیبایی و سلامتی در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی. جوویدرم اولترا پلاس اکسی برای از بین بردن خطوط صورت و دور لب فقط $350. نک آلتراپی برای زیباسازی گردن فقط $500. کول سکالپتینگ برای از بین بردن چربی‌های زائد بدن تا 30% تخفیف. توجه فرمایید که برای استفاده از این پکیج های ویژه فقط تا پایان این ماه فرصت دارید. پروسیجر های زیبایی و سلامتی با قیمت های ویژه در مطب های دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71.
FC بارسلونا ساکر کمپس، کمپ هفتگی باشگاه فوتبال بارسلونا اسپانیا در آمریکا. تنها کمپ رسمی تیم بارسلونا در شهرهای لس آنجلس، دنور، سان فرانسیسکو، سیاتل، لاس وگاس، سان انتونیو و نیویورک. آموزش مستقیم توسط مربیان اصلی باشگاه بارسلونا. یک مربی برای حد اکثر 15 بازیکن. امکان شرکت در تورنمنت فوتبال بارسلونا در اسپانیا برای کودکان و نوجوانان 6 تا 15 سال. برای ثبت نام به سایت barcelonacamps.com مراجعه کنید و با وارد کردن کد همراه 200 $200 تخفیف بگیرید. کمپ رسمی باشگاه فوتبال بارسلونا در آمریکا 818-306-8225 barcelonacamps.com.
خب شما حاضرین؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبونزد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف میکنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست. چین 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 گلچین.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع هم است که اونجا برم.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه. تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر. رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت. اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم. ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس یار بفرستن دم خونت یا سر کارت تا اتومبیلتو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ ماموریتی ناتمام نمیمونه.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خوب هستین؟
متشکرم بفرمایید.
آقای دکتر من از ایران تماس میگیرم و 30 سالم مجرد هستم. مشکلم در مورد ازدواجه که البته اگه اجازه بدین یه نمای کلی یا یه صحبت کلی در مورد خانوادم و شرایطم توی خانوادم بگم بعد با توجه به اون شما راه نمایی کنید.
بفرمایی.
آقای دکتر من حدود 18 سال پیش پدرم از دست دادم، بعد دسته تا برادر و دسته خواهر با پسر خودم برم. من آخری هستم. هیده سال پیش که پدرم از دست دادم یه قسمت از سرمایه پدرم، یه قسمت کلی از سرمایه پدرم و برادر بزرگم در اختیار گرفته، حالا رو این سرمایه کار کنه و مخارج خانواده رو بده و این سرمایه رو بیشتر کنه. اون موقع ایشون ازدواج کردن و یه فرزندم داشتن. برادر دومم هم کار میکردم و اونشون هم کمک هزینه خانواده بودن، میتونم بگم بیشتر از برادر اول. بعد برادر بزرگ من اعتیاد دارن، اوائل به مواد سنتی اعتیاد داشتن، حالا حدود 10 سال میشه فکر میکنم به مواد سنتی اعتیاد دارن و مشکل از اینجا شروع شد که 4 سال پیش ایشون با سرمایه که حالا سهم الارث میشه برای ما همه از سرمایه پدرم دستشون بود خلاف کردن و دستگیر شدن و زندان رفتن و اون سرمایه کلن مصادره شد از طرف دولت و برادر دومم کلن کلی هزینه کردن که برایشون وکیل، چندین وکیل گرفتن که حالا از زندانیشون کم کنن تا اینکه موفق شدن تا حدودی رو تونستیم برای چند ماهی بعد از 1 سال که زندان بودن ایشون رو بیاریم بیرون، فقط برای چند ماه بهشون مرخصی بدن، اونم به قید ضمانت و ضامن اون چیزا. بعد که ایشون اومدن بیرون 4 ماه همان و 2 سال و نیم ایشون نرفتن زندان، بعد به عنوان یک زندان فراری محسوب می شدن. تو این 2 سال و نیم اوائلش همه چی خوب بود، یعنی 1-2 ماه اول مشکلی بر اون به وجود نیاوردن، بعد از 2-3 ماه شروع کردم به ناسازگاری و گفتن که اون سرمایه که از دست رفته مال من بوده و دلیل از دست دادنشم برادر دومم، چرا که چون اومده دادگاه گفته که این سرمایه مال خودش بوده. برادر دومم گفت توی دادگاه من نه همچین چیزی امضا کردم به این معتبر نگفتم. این دوتا مشاجره لفظی میکردم اول. بعد برادر دومم گفت که سرمایه دیگه ای که از پدرم به جا مونده بود و گفتن باید کلن بدیم بخن، یعنی همه رو ما بدیم به اوشون. ما خواهر برادری هم مخالفت کردیم چون هممون به اون پول نیاز داشتیم، برای از اون سرمایه رو از دست دادن دیگه نمیتونستیم این یک جورشون بدیم. خیلی بحث کردم، خیلی دعوا، حتی با برادر دومم و سومم کتککاری میکردن توی محیط زندگیمون، محلمون خیلی بی‌آبرویی در آوردن، خیلی فحشای زشت میدادن تو محل، حتی ما خواهریا رو گرفتن زدن، تهدیدمون کردن چون که احتیاط به مواد صنعتی هم داشتن، یه جورایی میترسیدیم ازشو که حالا کاری بخواد بکنه، نه چون دست خودش نبود، مغزش مال خودش نبود، تا اینکه ما مجبور شدیم و سرمایه رو به ایشون دادیم. اما وقتی که میدادن میدادیم، ما یه مادر پیرم داریم که حالا سن و سالش خود بالاست، بعد از همه این دعواها ما تو بیمارستان بودیم به خاطر مادرم، حتی یه بارم به مدت 1 ماه مادرم توی بیمارستان بستری شد و خیلی بساطه موجود آسا خدا به اون برش گرد، اما بازم خوشون دست از این رفتارشون بر رنگی داشتن، فقط برشون مسئله پول مهم بود. بعد آقای دکتر من خیلی بیشتر از هم، یعنی بقیه دادن این پولو ولی من اصلا دوست نداشتم این پولو بدم چون یه دختر مجرد بودم و حالا اونا به خاطر بچه هاشون و زندگیشون میترسن، اما من ترسی نداشتم، نه بچه داشتم نه زندگی داشتم که ایشون بخواد ازم بگیره، چون یه بارم گاهی حد پیش رفتن که میخواد خونه رو آتیش بزنن. گفتم من
ببخش عزیزم، چقدری بود این پولی که قسمت اول یا قسمت دوم اگر بخواید یه ایده‌ای به من بدید، به حساب ایران چقدر پول بود، یعنی چقدر سرمایه از پدر مونده بود؟
400 میلیون. قسمت دوم 400 میلیون بود ولی قسمت اول حدود 900 میلیون میشد.
خب یعنی خانواده از ایشون ترسیدن که ایشون اگه بهشون پول ندن که به آتش بکشن خونه رو، خب میذاشتن این خونه آتش میگشتن میرفتن زندان، همه خلاص میشدی.
خب آقای دکتر زندگی ما بوده همین یه خونه، یعنی هممون توی این خونه زندگی میکنیم، یعنی ایشون به حدی بود که با چاقو رفت خواهرمو تهدید کرد، یعنی به شدت خواهر منو با چاقو تهدید کرد و به شدت کتکش زد.
یعنی حالا یه سوال دارم، چرا همون موقع شکایتی با پلیس نکردید، همه نایستادی سر اعتیادش و اینا بندازدش دوباره زندان؟
شکایت کردید، یعنی خواهرم که با حالا ما اون دوتا خواهری کتکمون خیلی کوچیک، یعنی در حد توشی و فلان و اینا بود که خواهر کردیم، ولی اونی که خواهرم شکایت کرد، مامور اومد و مامور اومد که ببرنتش، یعنی گفتیم که زندانی فراریه، وقتی مامور میومد ایشون فرار میکردن، ایشون فرار میکردن و تو چند روز خونه نمیومدن، مامورم که همیشه دم در خونه ما منتظر نمیموند که بیاد، بعدم ضمانتی که ما برای ایشون گذاشته بودیم خونه بود که 1.5 میلیارد قیمتش بود.
خب این چی پیشنهاد دادن ضمانت رو داد؟
این پیشنهاد هم برادر دوم هم داد.
چرا؟
نمیدونم.
آخه ببینید عزیز،
وابستگی و علاقه،
نه بابا اصلا بیماری تمام و عیار.
مشکل من همینجا
یه مردک بیماری که زندگی رو نابود میکنه به صرف این که برادر ماست که هیچ شباهتی به شما ها نداره، فقط یه ارتباط بیولوژیک داره که امروز گوشت گاو هم که آدم بخوره ارتباط بیولوژیک با آدم پیدا میکنه، ما اینو به مبنا قرار بدیم، بعد یه همچی تحفه ای رو از زندان بیاریم بیرون، این همه دردسر رو درست کنیم، بعدم تو اون مملکت که یه کسی یه جمله غلط بگه ای بخوان میگیرنه، شما برای درست کردن مأمور و ارتباط با اونا که بگیرنش دست نذارید، استارید کتک خوردید، تهدید به چاقو شدید، مالتون رو هم دادید. مثلا باور نمیکنم عزیز، یعنی این بازم یه بدبختی دیگری از این وابستگی و مهرطلبی ما دیگه جان.
این بعض اینقدر بد بود که بچه داداش من، اونی که برادرم، تا یک سال تحت نظر روان پزشک بود چون شاهد این صحنه ها بود. مشکل من اینجاست که وقتی که ما داشتیم اون ملک رو میفروختیم برای ایشون، من به برادر دومم گفتم نگاه، ما آبرومون رو دادیم، اون تنش و اضطراب و همه چی رو دادیم، هممون راهی بیمارستان شدیم، یکی هممون یعنی ها. بعد ولی دیگه آرامش میاد توی خونه. به من قول داد که خب اگه این پول رو دادیم دیگه قید اونا رو میزنیم، آرامش میاد، من یه ملک خودم دارم، میزنم به نام تو. و من به این شرط رفتم امضا کردم. بعد که من امضا کردم، چند روز بعد گفتم به برادر دومم، گفتم خب بریم اون ملکی که تو داشتی بزن به نامم، با این که نمیدونم حالا از لحاظ هزینه چقدرم میشد، چقدر پول یعنی هزینش بود اون ملکی، شاید هم چند ارزش بود،
ارزشش
خب خیلی راحت به من گفتش که با داد و بیداد، مگه تو چقدر ضعف داشتی، با من بحث و مشاجره کرد تو این مورد، و منم انقدر خسته بودم از لحاظ روحی و جسمی با این همه تنش که گفتم اصلا من هیچی نمیخوام. ولی الان بازم ما مشکلات داریم، همون مشکلات رو داریم. برادر من باز بحث میکرد که آره این پول در حد اون پول نیست، خیلی کمتر از اون پوله، با اینکه هنوز زندگیش روبه راهه، خیلی روبه راه تر از ما هست.
کدوم برادر میگه؟
هم برادر بزرگم، با اینکه خیلی زندگیش هنوز رو به راه تر از همه ما هست، باز شاکیه و فوش و فضیحت میده. الان دوباره خودش رفته تحویل داده زندان، حدود 3-4 ماهیه زندانه، زندانی یه شهر دیگه بود. اما باز برادر دوم من دوباره وکیل بگیره، تکاپو بکنه، بزنه به در و دیوار که ایشون رو بیاره تو شهر خودمون.
چرا؟
زندانی شهر خودمون بشه.
چرا؟
نمیدونم، من جواب این سوالا رو اصلا نمیدونم. وقتی هم
از نه وقتی بهش میگید چه توضیح و توجیهی داره؟
سکوت.
چند سالش این برادر بزرگ دوم شما؟ 46 سال. بفرید عزیز، وقتی که مثلا آدم کفششو بخوره، بعد مثلا پاشو بکنه تو ظرف برنج، نفهمی چی به چیه. شما تو خانوادتون دارن این کار میکنن، یه لغت بیمعنی به اسم برادر یا فامیل آمده. من فکر کنم یه روزی تو دنیا باید بگن هر کس که مدعی برادری که باید بره برادریش رو ثابت کنه، خواهریش رو ثابت کنه، فرزندیش رو ثابت کنه، ولی به صرف بیولوژی که قرار نیست من این کار کنم. شما همه این بلاها رو یه مرد سرتون آورده و خودش رو هم آخر کار از پا در میاره، بعد برادر نمیدونم لغت چی بگم ساده یا یک گرفتاری یه جور دیگه بیماری مثل برادر بزرگترتون در خانواده رو میکشه و شما به دنبال شرکت میکنید. از این اعضای خانواده چند نفرشون ازدواج کردن عزیز؟
همه ازدواج کردن جز من و همین برادر دومم.
برادر دوم ازدواج نکرده؟
نه، شده دایه عزیزتر از مادر و من بهش همیشه میگم تو کارتای داختر از آشی.
شما
همین ازدواجم نکردم.
شما خودتون چی خوندید چه میکنید عزیز؟
من رشته هنر خوندم، لیسانسمو گرفتم، برای ارشد میخوندم که با شرایط مالی که برام به وجود آوردن دیگه نتونستم ادامه تحصیل بدم. و
چه کار هنری چه کار هنری میکنید عزیز؟
من کارم عکاسی و طراحی هستم، عکاس و طراح.
حالا رو خط باشید بعد ببینیم پرسش من که فقط میدونید مثل این مونه که آدم فکر کنه همه مردم تو دنیا راه میرن، شما دارید میگید ما یه کارایی میکنیم که راه نیست. بعد آدم میفهمه شنا میکنیم ولی اقیانوس هم نیست، یعنی دریا هم نیست، استخر هم نیست، آدم وقت بات مونه اینا رو زمین چرا این کار رو نکنن. اون کارایی که برادر بزرگ شما، برادر دوم شما، فامیل شما در جمع میکنن کارایی است که مال دریا و آب میتونه باشه، اون نوع شنا کردن رفتار، ولی مال خشکی نیست. یعنی من اصلا نمیفهمم یه کسی بگه من برادرم اینجوری عمل کنه، بعد یه برادری همه خانواده رو هم بپاشه، اون هم برخوردهای بد داشته باشه، بعد حالا بخوایم جای زندانش هم عوض کنیم. چه مدتی هنوز زندانی داره اگر بر اساس اون چیزی که هست؟
7 سال.
امیدوارم خب اونجا بمونه، شاید حداقل مواد مخدر
نمیذارم بمونه. آقای دکتر من میگم خربوزه خورده پای نر بشم بشینه، اما برادر دوم هم نمیذاره، یعنی تمام تلاشش کرده که اومده تو شهر خودمون و قرار امروز فردا بیاد بیرون. و مثلا اینجا توی ایران یه اصطلاحی هست که به صورت جهادی میاد، صبح تا ظهر میرن توی ارگانی کار میکنن، ارگان دولتی، ارگان زندانی.
و اونایی که بقیه کار میکنن چه میکنین که اینا روی خط باشه عزیز؟ روی خط چنگ رجوان با ما باشه.
وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لاکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شوید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز.
همزمان با آغاز فصل تابستان و گرمای مسافرت به ایران، از طریق سیروس تراول از قیمت‌های استثنایی و مزایای فوق‌العاده شرکت هواپیمایی امارات استفاده کنید. برای خرید بلیط با ارزان‌ترین نرخ تابستانی و استفاده از مزایای ویژه هواپیمایی امارات فقط تا مدتی محدود فرصت دارید. جهت رزرو و خرید بلیط هم‌اکنون با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com.
شیرین جون کجایی قربونت برم؟ بیا چند تا از بچه ها رو دعوت کردم شام امشب دور هم باشیم.
ایوا من که آمادگی ندارم، تو هم همینطور بی خبر مهمون دعوت میکنی؟
بچه شدی؟ آمادگی نمیخواد، همین الان یه زنگ بزن پانتا خودش میاد یه میز مفصل میچینه، پذیرایی میکنه، جمع میکنه، ما دو نفرم امشب مهمونشیم.
پانتا؟ او پانتا، همون خانمیه که انیورسری دختر خالمو کیترینگ کرد. عجب پذیرایی عالی بود.
وای اون مرسح پلوش هنوز مزهش زیر زبونمه، پس تا دیر نشده زنگ بزن.
کیترینگ پانتا با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و ساندی. کیترینگ کوشر پذیرفته می شود. اسپشال این ماه دسر رایگان همراه با اوردر بالای 20 نفر. 949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانتا.
آبیار ما در قرصم یادت نره.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرغی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم یا باید برم دستشویی؟
صبر کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم خدایا.
عزیزم قصه نخور، ملودی تو رادیو همراه شنیدم ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-10-10. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جزو سپشت ایرونیا
خودشه. 818-745-10-10 وبسایتش هم infinitydomestic.com.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
ریتایرمنت پلنینگ،
سرمایه گذاری،
اینوستمنت،
مالیات بر ارث،
استیت تکس،
پس انداز تحصیلی،
کالج سیوینگ،
برنامه ریزی مالیاتی،
تکس پلنینگ،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
ترانسفر اف ویلث تو نکست جنریشن.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
عزیز. حالا من البته همچنان در تعجب هستم، ولی از یه طرف دیگه هم به عنوان یه ناظر خارجی تعجب میکنم، ولی به عنوان یه ایرانی که بدبختی ما از این وابستگی و مهربانی بیمارگونمونه نه. به من بفرمید پرسشتون از من چی عزیز؟ با لطفه یکم بلندترم صحبت کنی عزیز.
مشکلم ازدواجمه. الان 30 سالمه، یعنی سن ازدواجم داره کم کم میگذره و وقتی که غریبه میان خواستگاری من، وقتی که وارد خونه ما میشن همه چیز اوکی است، چون از لحاظ ظاهر همه چی عالیه، من خودم هم حالا میبینن همه چی عالیه، ولی بس که پای تحقیق میرسه خب دیگه همه میگن که اینجا چه اتفاقای افتاده و هر کی که میاد میره، دو تا پادره دو تا دیگه هم قرض میکنه و میره فرار میکنه. و حتی توی خانواده کسایی بودن که خواستگاری از من کردن و قبلا، و من به خاطر حالا دیدگاهمون نسبت به زندگی که تفاوت داشت با اونا بهشون جواب رد دادم. بعد از این ماجراها اونا به خودشون این جسارتشون نمیدونم دادن که دوباره بیان. وقتی که من باز به اونا جواب منفی میدادم، در میمدن من میگفتن تو فکر کردی کی هستی؟ تو همونی هستی که برادرت اینجوریه، برادرت اونطوریه، اینجوری شد اونجوری شد. فقط ضعفای منو نشون میدادن که حالا شاید به قول خودشون دست بزن روی جنس دست دوم مثلا.
آخه ببینید عزیز، نه سب کنید، نه ببینید عزیز، ببینید آخه شما هم حرفتون رو درست اگر بهش توجه کنید همون وابستگیه. شما روزی که آمدید به برادر، یک بیمار، یک متجاوز، یک زورگو، یک آزار دهنده، به دلیل با برادری نزدیک شدید، تا اونجا که برادر بزرگ ساله شما دنبال این میگرده که او را آزاد کنه که بیشتر خانواده را اذیت کنه، شما انتظار دارید مردم عیب شما رو در اون رابطه نبینن؟ چطور نبینن عزیز؟ یعنی من شما بخواید با من بیاید بریم حرف بزنیم، بیاید سر کلاس، روزی که اون برادر بتونه بیاد و جزی از وجود و زندگی شما باشه، من چطور میتونم بگم شما رو به عنوان خودتون باید نگاه کنم و برادر شما برادر شماست؟ یعنی متاسفانه این روزی که من وابستم اونم به من چسبیده عزیز، روزی که من دستمو به دست او کردم و هر دو دست ما کثیفه، خب مردم میگن دستت کثیفه، این که من کثیف نیستم، این دست برادر کثیفمه، درسته، ولی چرا دستشو گرفتی؟ بعد میگید برادرم، خب جزء شماست.
خب من چیکار باید بکنم؟
آخه چی شما گیر افتادی؟ یعنی اشکال کار
داره؟ اونه تاوانشو من باید
متاسفانه این دوره، متاسفانه این دوره عزیز. عزیز من، اگر من آمدم گفتم که این پسر منه، این دختر منه و چنین و چنانه، خب منم گیرم عزیز. این پسر من معتاده، منم گیرم، معلومه تاوانشم من دارم میده. یعنی شما در نظام ارتباطی قلب گیر افتاده. شما میگید به همین جهت که ببینید، شما اگر کمی با این آشناسی دوستان حالا متوجه میشن، من عرض کنم یه گرفتاری، یه بیماری، یه بدبختی ملت ایران داره. یه بدبختیه، یه کسی میخواد اون مملکت رو درست کنه باید وابستگی و مهرطلبی رو داغون کنه. یعنی اینقدر باش بجنگه که دیگه هیچ کس نگه چون برادرمه میتونه کار بد بکنه. آدما وقتی خوبن که کار خوب میکنن، وقتی بدن کار، وقتی بدن به دلیل اینه که کار بد میکنه. بنابراین مادر من میتونه بد باشه، برادر من هم میتونه بد باشه. چون مادرمه چون برادرمه به این دلیل خوب نمیشه عزیز. این اون گرفتاریست. متاسفم حرفی که میزنی آزاردهنده است، اذیت کننده است. بنابراین شما چاره ای نداری جز دو چیز عزیز. یکی وابستگی تو، ارتباط تو به این خانواده قطع کنی. یکی این که تو بری آدمایی رو پیدا کنی که تو رو بشناسن و دیگه کاری به برادر بیمار و گرفتار نداشته باشه. ولی وقتی شما بسرات یه مجموعه، من چی کار کنم عزیز؟
آقای دکتر
جان،
من حدود یک سال و نیم پیش، دو سال تقریبا، با یکی از دخترهای اقوام، من توی خوده اقوام دور هستم، چون همرشته بودیم، از تیشون یه سال از من کوچیک دارم، چون همرشته بودیم به من پیشنهاد کار دادن، من چون شرایط خونه اصلا مساعد نبود گفتم نه نمیتونم بیام. بعد حالا ایشون کاری داشتن، دستشون گیر میاد، سرشون شلوغ میشه، من سر از کاراشون انجام میدادم، به خاطرم در ارتباط بودیم با هم. بعدی وقتا می دیدن حال من خیلی خرابه، به خاطر جو خونه بود، از من چیزی نمی پرسید که چه اتفاقی افتاده، چون اقوام بودی می داند حالا چی شده، ولی یک کلیت رو می دید. بعد سعی می کرد حالا من از اون حالا هوا در بیاره، بریم بیرون حالا یک ساعتی چیزی. اون یک ساعتی که پیشش بودم واقعا جدا از خانواده می شدم، یعنی اون غم و غصه ها فراموشم می شد. اوشون هم همونطور. البته اوشون اول من اعتماد کرد، مشکلات خانوادهش رو گفت، مسائل رو گفت و من دلداریش میدادم. و این خود
ببخش مسائل خانوادهش مربوط به ازدواجش بود یا خانوادهش ازدواج کرده ایشون یا نه؟
نه ازدواجش
کرده. اوکی، پس بنام حالا مسائل خانوادهش دیم. اوکی عزیز،
آره مربوط به خانواده، منم یه کلیت از مشکلات خانواده اون میدونستم، ولی جزئیاتش رو نمیدونستم که خودش به هم میگفت. بعد من و اون خیلی راحت میتونستیم همدیگر آروم کنیم با صحبت و درد و دل و این چیزا. بعد من احساس کردم ایشون من علاقمند شدن، چند بارم به من اون احساسشون رو گفتن، من گفتم که من و شما فقط دو تا دوست هستیم و نمیتونیم بیشتر از این باشیم، چون من از خانواده ایشون واقعا میترسیدم، یعنی پدرشون یه حس دیکتاتور و سلطه گره و من میترسیدم که پردم که خانواده بشم. تا اینکه حدود
ببخش عزیزم من حرف نمیشم، ولی من امیدوارم فقط شنوندگان عزیز ببینن چه خبر. من میترسم وارد خانواده ایشون بشم. آدم با یه نفر ازدواج کنه، ما وارد خانواده هیچ لعنتی قرار نیست بشیم. خانواده دور و برند عزیز، اونا اصل نیستن، به همین جاست که وابستگی و مهرطلبی باست. یعنی بازم الان شما هم روی این آقا، شما خودت ببین روی این پسر اونقدر عیبی نمیذاری، از پدرش میترسی و بعد شکایت میکنه چرا مردم به خاطر برادرم نزدیک من نمیشه. درست هر کی حرف شما رو بشنوه، من وقتی که عرض میکنم، چون خودتون فکر کنید خب نه نباید شما رو با برادر مخلوط کنه، ولی خودتون میاد ایشون رو با پدرش مخلوط. خب عزیز من، این مرد رو اگر شما باش راحتی و با شما راحتی بگیرید، از اون شهر برید با بدبختی زندگی کنید تا نابود نشید. دقیقا هم عرض من به شما همین بود، یک کسی رو پیدا کنید که شما رو بشناسید، شما او رو بشناسید و نجات پیدا کنید. حداقل شما دوتا از قید و بند این بدبختی مهرطلبی و وابستگی در بیارید. هیچ دور نمیشه فامیل محترم رو نبید، هیچ دور نمیشه ازشون بیخبر باش، نه ایشون نه شما، نه اون از پدر دیکتاتورش، نه از شما برادران دیوونه.
از اکتبر آقای دوشت، الان حدود 8 ماهه که شما من پیشنهاد ازدواج دادم، منم قبول کردم و چون واقعا خودش احساس میکنم خودش پسر خیلی خوبی بود و اون ترسای من رو نسبت به خانوادهش از بین برد با صحبت، با اینکه آره اون برخورد به خاطر این بود که تو حالا تو ذهنت مونده و اینا، و ترسام از من گرفت. تو این 8 ماه که خواستیم رابطمون نزدیکتر بشه برای شناخت بیشتر برای ازدواج، حدود 2 ماه پیش ایشون با خانوادهش صحبت کرد در مورد من، در ازدواج با من. همه خانوادهش موافقن جز پدرش. پدرش هم همون حرفایی رو میزنه که بقیه میزنه، داداش این اینطوری بوده، اینا اینجوریان، اونا اینجوریان، این اتفاقا افتاده. ولی من اولی که پیشنهاد ازدواجشون رو قبول کردم اصلا فکر نمی‌کردم که بخواد مخالفتی باشه، چون گفتم حالا اوشون آشنا هستن، میدونن مثلا برادر من یه معتاده، یه کسی که بیماره، اعتیاد داره. بعدم مشکل اون که گناه اون که نباید پای من نوشته بشه، همونطوری که مثلا حالا من گناه خانواده اون، مثلا حالا مشکلاتی که توی خانواده اونه پای اونا نمی نویسم.
حالا بحثی نیست عزیز، سوال من خیلی روشنه. شما دوتا توان اینو دارید برید یه شهر دیگه، جای دیگه زندگی کنید؟ بیشتر هم نمیشه.
من بهشون پیشنهاد دادم، اصلا من به اون آقا پیشنهاد دادم که از ایران بریم. برای من الان یه موقعیت پیش اومده که از ایران برم تنها، بهشون پیشنهاد دادم. بعد اول قبول کرد، اول قبول کرد، گفت باشه میریم. من با این که اینجا خیلی چیز دارم و حالا یه سلی تلاش کردم به یه جاهایی رسیدم، ولی به خاطر تو میام. ولی بعدها یه چند مدت بعد پشیمون شد و میدونی چیه، این تمام سرمایه زندگی بابای اون، پدرش، دست این پسر هست، یعنی به نامشه یه جورایی. و میگه که حالا که بابای من اینقدر به من اعتماد داره که همه زندگیش دست منه، من نمیتونم اونو ول کنم.
نه حالا اونو میشه شاید فهمید، البته اینا یه مقدار پیچ و تابای بیزینسی است که باید اجزایشو دانست. ایشون تو چه کاری هست؟
خودشون که هم رشته منه، دفتر تحقیقاتی و این چیزا دارن و پدرشون هم شغلشون آزاده.
چه میکنن پدر؟
باغ و یه سری باغ دارن که
چجوری دست پسر است؟
به نام پسر هست.
چرا؟
چون که پدر ایشون 2 تا زن دارن و متاسفانه پدر ایشون هم اعتیاد دارن و به خاطر همین مشکل فکر میکنن.
حالا شنوندگان متوجه میشن کی کیو نمیپسنده. جالبه. حالا به من بفرمایید که ایشون حالا چرا یک مرتبه فکر کرده صفت برجسته‌ای در یک مرد بزرگی به اسم اعتماد و از در بدبختی و ناچاری به پسر رو کرده سر یه مسئله. بعد من نمیگم خلاف اون عمل کنه، ایشون چه کاری برای پدرش میکنه در 24 ساعت شبانه روز؟
ایشون
2 تا
برادر هستن
فقط،
بعدی پدره
همه چیز
زده به نام
این یکی. نه من میدونم چه کمکی در شبانه روز به پدر میکنه.
پدر یه جای دیگه زندگی میکنه، توی شهر دیگه است و کارهای اداری و کارهای بیشتر کارهای اداری، حالا یه کار جدیدی به خان را بندازن و اینا، این انجام میده. بعد یه سری زیر دست دارن که براشون کار میکنن، ایشون دنبال اونا هست. حالا
ایشون از یه شهر دیگه بیزینس پدری که خودش بالای سر بیزینسش هست رو اداره میکنه؟
نه، یه سری از کاراشون هم تو شهر خودمون هست.
این آقا پسر چند سالشونه؟
ایشون 39 سالشه.
پدر چند سالش عزیزم؟
فکر میکنم 60 سالشون
باشه. خب معمولا در ایران همچی پدری همچین همه این همه اختیارات به پسر نمیده، اگر این یه بهانه و بازی درست. حالا ایشون که پس پدرش که یه جای دیگه است، برای چه شما نگران دخالت پدرش؟ حالا فعلا مخالفت رو میفهمم، ولی دخالت رو چرا؟
آخه اونشون
بخوان
دخالت کنن با تلفن هم این
کار انجام میده. خب اون پسر ضعیفه. شما باز رفت دزدی کسی؟
من که زندگی ایشون ندیدم، نسبت به بچه های دیگه، نسبت به اون پسر دیگه شون، ایشون خیلی قوی ترن، خیلی مستقل ترن.
نه مستقل اگر بود که پدرش از راه دور نمیتونه حرف مفت بزنه این عمل کنه. عزیز من از راه دور الان به پسرم زنگ بزنم بگم یه کار غلط بکن، من میگه برو دنبال کارت. خب الان پرسشتون از من چیه؟ پرس من حرفم مشخصه، شما یه جوری اون پدر راضی کنین ازدواج بکنین. من نمیدونم شما به اون پدر میشناسید، پسرش میشناسه، به تدریج زده این رو بهش.
من پدر ایشون رو چندین سال پیش دیدم.
هر کاری به اون ندارم، من که وارد جزئیات نمیشم. حرف من این است که شما راهی جای رازی نداری، نه زن شوهر خبری است با این حرفایی که زدی، این آقا هم که در این حدش هست، هم سن و سال هم که هستید، هم رشته هم هستید. بنابراین شما یه کاری بکنید که دل پدر رو به دست بیارید که مخالفت نکنه که پسرم آزاد بشه. در حال وسط این همه تاریکی و ظلمت شاید یه شمع کوچکی روشن بشه.
به نظر شما حالا ادامه دادن این رابطه
شما چاره‌ای نداره، شما آپشن دیگه، گزینه دیگری ندارید عزیز. نه نه نه، دنبال کسی دیگه نرید، برای که دنبال کسی دیگه رفتن همه چیز رو هم خراب میکنه. به هر حال پیشنهاد من به شما اینه که به جای اینکه پسر رو بخواید دریابید، فعلا پدر رو دریابید. ببینید راهش چیه، همه آدم‌ها یه راهی برای ورود به دل و جگرشون رو دم اگر بخواد دارن پیدا کنید عزیز، چاره ای ندارید. ولی متاسفم از آنچه که در اون کشور میگذره که چگونه همه دارن از پا در میان برای هیچه هیچه هیچ بدون هیچ فایده. برای تنها رایتون اون رزم کمک کنید. منم به پیام هم رستم ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
آقای دکتر اون پیشنهاد خارج رفتن من
چی دارم؟ نه پیشنهاد خارج رفتن فعلا با شرایط شما نمیخواست. از وضعیت
حالا اگه هزینه داشته باشم خیلی کم از خانواده جدا بشم
چی؟ نه آخه از اون کمکتون نمیخواست مردم. اونایی کسایی که گفتم مگر شما یک کسی رو پیدا کنین و سیشون که شما رو به نوعی بپذیره بعد بتونین ازدواج کنین، و الا برید بی تازه یه برچسب یه دختر تنها. من اون نیست اومده برای چی تنها بودم تو مملکت بهتون خوره یه بیام شخصی پیدا میکنم.
یه سال دیگه ازدواج بدون رضایت خانواده اون چی؟ درسته؟
حتما درسته، حتما درسته. مشروط بر این که بعدم بشون و اینه گفتم بهش کاری به کارشون نداشته باشین. ازدواج مال دو تا آدمه، به خانواده چرا؟ این همه خانواده بیمار گرفته، مثلا نفهمی حقوق رو کی به اینا داده. به هر حال ببینید چه میکنید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون آقای دکتر، خواهش
میکنم. مرسی از
خدا
شنگ رشمن با ما باشید.
انگشتر فروز بعد از یک سال ازدواج 10 قیراط، مال ما بعد از 10 سال ازدواج 1 قیراط. نگاه کن
پوری جان، کمتر حرف بزن، انگشتر رو نگاه کنم یا جلومو تصادف میکنیم. پوری جان سالمی؟
چرا شش میکنی؟
نمیشه.
چی نمیشه؟
گفته حرف نزنی.
کی گفته حرف نزنی؟
کامران یدیدی گفته بعد از تصادف دیگه حرف نزنی.
اه گفته حرف نزنی؟ بابا دمش گرم، بازم به یدیدی؟
تماس با صحبت با شرکت های بیمه قبل از مشورت با وکیل متخصص می تواند موفقیت پرونده شما را به خطر بیندازد. پیامی از دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوح برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
بابا بازم به یدیدی.
خوابت نمیبره؟
نه.
بیخوابی داری؟
آره.
بقیه خوابن حسودیت میشه؟
آه چجوره؟
خوروپوفشون رو حسابته.
وحشتناک.
بیا اینو بگی.
اینا چیه؟
دیگه نپرس چیه.
دستگاه خواب با آوای لالایی ژیلا سیفی لایف کوچ، مجموعه کامل برای تجربه خوابی راحت و امین، از هم اکنون در مراکز و فروشگاه های ایرانی. 818-657-9253 818-657-9253.
در چه حالی؟
ایران تیوی باکس، تماشای بیش از 150 کانال تلویزیونی ایرانی،
همراه با صدها کانال تلویزیونی غیر ایرانی در ایران تیوی باکس. بدون وصف دیش، بدون هیچ نوع پرداخت ماهیانه. فقط یک بار $199 می‌پردازید. با ایران تیوی باکس شما حتی نیاز به کیبل هم ندارید. هزاران فیلم سینمایی و سریال ایرانی، ترکی و بین‌المللی در ایران تیوی باکس. 818-882-8300 همکنون با شماره 818-882-8300 تماس بگیرید و با بردن نام رادیو همراه یک کوپن $50 هدیه بگیرید. 818-882-8300 ایران تی وی باکس.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام عرض میکنم به خودتون و شنوندگان محترمتون.
خواهش میکنم بفرمایید.
من از سرمای تمدن به اجاق شقایق پناه آوردم. خیلی خوشحالم که تو دانشگاه رادیویتون شرکت میکنم. یکی از دانشجوهای پرپا قرصتون هستم. خواهش میکنم. من شما رو از 2 سال پیش باهاتون آشنا هستم. من الان 5 سالی که آلمان هستم. کنفرانس هانوفر و دوسلدورفتون اومده بودم و متاسفانه فرزند، متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم، فرزند 8 از یه خانواده 11 نفری هستم. 44 سالمه. مشکل روانی که خیلی زیاد دارم، یکیش افسردگی فصلی بسیار شدیده، به طور که 2 زمستون رو چه در ایران چه در ایران اینجا از 24 ساعت 12 ساعت شد در خواب کامل به سر میبرم، یعنی به راحتی خوابم میبره و راحت.
ببخشید اگر میشه رادیو یا اینترنت کن. بعدم من میگو چه مدتی است عزیز که آلمان هستی؟
من الان دقیقا اکتبر 2011 اومدم و الان اینجا هستم. امیدوارم قلبم سکته نکنه امشب اینجا تنها.
نه نه ترس عزیز، تو بقیه رو میترسونی ولی خودت چیزی نمیشه. به من بگو عزیز که چی خوندی و چه میکنی؟
من متاسفانه نه خوش، خیلی خیلی خوشبختم که اگه نگم به اندازه شما، ولی باورتون بشه که عاشقانه، یعنی واقعا بچه ها رو عاشقانه دوست دارم و یعنی بچه 2 سال به بعد رو تا 12 سال و 24 ساعت که باش کار بکنم خسته نمیشم، باش بازی میکنم، هم بازیش میشم. معلم بودم 20 سال تو ایران، معلم بودم. بر اثر اعتمادی که به یکی از افراد فامیل توی آلمان کردیم، من و خواهر 53 سالم و خواهر 2 سال از خودم کوچیک‌تر اومدیم آلمان. برسر میگم یه اعتمادی که به این آقا داشتیم، 50 میلیون تومان دادیم به قاچاق، بعد اومدیم اینجا. حالا اینا همه رو گفتم فقط برای خودم. خیلی من الان
ببخشید، من فقط یه کنجکاوی کوچولو دارم. الان وضعیت شما از نظر اداره مهاجرت اونجا چی هست؟ یعنی اقامتتون؟
من هنوز پناهندم، یعنی زبانشون رو تا یه حدودی 50% میفهمم ولی 20% میتونم خودم رو بفهمونم.
ولی نمیدونم شما اینو شنیدی یا نه، آلمان دو سه تا جواب میده به پناهنده ها. بدترینش که ما هستیم تحمل شم، میگه دولت شما رو تحمل میکنه، یعنی به عنوان یا دلدون محسوب میشیم ما.
علتش نه یاد نگرفتن زبانه؟
نه، علتش اینه که ما مثلا خوب نتونستیم خودمونو مسئلمونو تو دادگاه ارائه خوب نتونستیم بدیم، و به خاطر اینکه من و خواهرم هر دو 20 سال سابقه کار تو آموزش پرورش داشتیم، و وقتی که اومدیم یعنی بدون اینکه ما حقوق بازنشستگی بگیریم کارو رها کردیم، اینجوری بهتون میگم کارو رها کردیم، اومدیم و دادگاه به ما گفت من تو کتم نمیره که شما 20 سال سابقه کار دو نفر آموزش پرورشی رها بکنید بیاین اینجا. به خاطر همین پاسخشون این بود که ما این جواب بگیریم. بعد الان یعنی جوری براتون بگم، من از چارچوب آلمان نمیتونم خارج بشم. بعد چی براتون بگم؟
نفهمیدم عزیز. شما هر سه خواهر با هم اومدی؟
جان آره، 5 میلیون دادیم قاچاقچی.
نه متوجهم، هیچ کدوم کنم همسر و زندگی زناشویی خاصی نداشتی؟
هیچ کدومم نه، متاسفانه داشتم براتون توضیح میدادم. من خودم افسردگی فصلی بسیار شدیدی تو ایران داشتم، به طور که 2 ماه زمستون رو من کاملا 24 ساعت به راحتی تمام میخوابم، و تابستون با دمای 36 درجه شاهرود توی نزدیک کویر ایانه با دمای 36 درجه رو پشتیبون با پتو میخوابم، باورتون نمیشه. بعد اگه سوالی
داریم بگیرم. نه نه مرسی، من فقط تنها حرف که میخوام بذارم، من 12 دقیقه وقت دارم، ببین چه میکنی عزیز.
آره، میخوام بیشتر از شما بشنوم، چون من بعد از این که دوسلدورف اومدم خدمت شما، احتمالاً منو به یاد میاری. من همونی هستم که همیشه چند بار توی مصاحباتون شنیدم میگین که فردی هست که موجه برهم نزد. واقعا من همون فرد بودم، میترسیدم که یک کلمه رو جا بندازم نشنوم. حتما منو یعنی دوباره اونجا که اولین بار که توی هانوفر دیدمتون دستتون رو بوسیدم به عنوان یک استاد بزرگ، حتما به یاد میاری.
متاسفانه بله، ولی به اون وقت خوبی تو فهمیدم، حالا فهمیدم.
خیلی خوشحالم صداتون رو میشنوم. من گفتم بهتون من فرزند هشتم هستم از یه خانواده ساندویچ کاملا له شده زیر کامیون 18 چرخ. بعد اینجوری براتون بگم که دو تا برادر داشتم که بسر اینجوری که تشخیص دادن دیوانگی یا اینکه آشفتگی مغزی، یکیشون که اصلا تو بیمارستان گم شد، یکی هم که بر اثر فرج اطفال اصلا فوت کرد. دیگه براتون بگم مهمتر از همه اینه که من یه خواهر دارم که به جرات میتونم بگم بهره هوشیش روی 220 یا 150 به بالاست. متاسفانه این رفت، یه فردی بود بسیار چیزی براتون میگم خدا رو در خودش حزم کرده باشه، یه همچین حسی ما بهش داریم. متاسفانه رفت تو الهیات، در رشته آموزشی الهیات خوند، و بعد اینکه برگشت به بیماری اسکیزوفرنی دچار شد در سن 24 سالگی، و از اون موقع تا حالا ما همینجوری داریم با این بیماری، یعنی با این بیماری ما وارد آلمان شدیم، جوری که یه شب که دو تا خواهرام در آن واحد بیمارستان، یعنی خواهر بزرگم در آن واحد بیمارستان بود به خاطر مشکل رحمی که داشت، خواهر کوچیکم با هم حالت اسکیزوفرنی که تشخیص داده بودن دکتر ایران، اومدیم اینجا. یادم ساعت 1:30 زد بیرون از هایمی که بودیم، من دنبالش رفتم و پلیس ما رو گرفت و خلاصه رفت بیمارستان، و الان حدود دقیقا میشه گفت حدود 4.5 سال که در هایم اینجا هست، یعنی بیمارستان ها. متاسفانه چون من 2 سالگی مادرم رو از دست دادم، و 35 ساله بودم که پدرم واسه سکته مغزی تنها بود تو خونه فوت کرد. بعد دیگه چی براتون میگم، شما صحبت کنیم، من دیگه خواهد
برای خزدم. در 35 سالگی تو پدر فوت کرد؟ تا 35
بله بله،
برای که این همه بچه رو که ایشون آوردن. نه ببین عزیزم، خب معلومه شما گرفتارید و برحال بیماری اسکیزوفرنیه نتیجه رفتن ایشون برای بحثای الهیات نبوده، اون بیماری بوده که ایشون دنبالی همچین بحثای فرستاده.
البته شاخه کوچیک من باز کنم اینجا. وقتی از دانشگاه برگشت، شما فکر کنید من، ما در یک سال، در سال 71 سه تا خواهر با هم دانشگاه قبول شدیم. یعنی پدر تنها شد، پدر مجدد ازدواج مجدد نداشت، پدر تنها شد، ما سه تا هر کدوم توی یه شهر رفتیم. دقت میکنید؟ بعد وقتی این برگشت، ما چون 12 سال دیپلممون رو ما با هم بودیم، من و ایشون، من و خواهرم، اون همیشه شاگرد ممتازه بین 100 نفر دانش آموز انسانی، رشته انسانی، همیشه شاگرد ممتاز بود. همیشه عینک من بعد میزد، میگفت چرا من نمیبینم با عینک تو، نکنه تو هم نمیبینی. همیشه از این رنج میبرد. دختر بسیار مهربون، بسیار مثلا یه چیز پرفکتی هست، یعنی همه تو. خلاصه الان که فعلا تو هایمه، ولی مشکل من بعد این که من شم الان خواهر بزرگم توی بیمارستانه، بستری به خاطر افسردگی بسیار شدید. بعد خواهر کوچیکم که یه سال از من کوچیک‌تره، ایشونم تو هایمه الان 4 سال و نیمه. من خودم بعد از این که اسمش چی بود، بعد از این که دوسلدورف به هیپنوتیزم شما نرسیدم، به عشق هیپنوتیزم اومده بودم ولی نرسیدم متاسفانه. من از اونجا مستقیم رفتم بیمارستان دوسلدورف و 20 روز اونجا بستری بودم. تشخیص شیزوفرنی به من دادن. بعد من الان شبی من شبی 5 میلی گرم اولانزاپین میخورم و مشکل اساسی که دارم مشکل رابطه است. آقای دکتر، من از کوچیکی، اولا که تا 7 سالگی ما اصلا به یاد نمیارم چون چشم ضعیف بوده، 7 سالگی متوجه میشن که چشم ضعیف بوده. بعد متاسفانه از وقتی که فهمیدم بالغ شدم، یعنی عادت ماهیانم بهش طور خیلی بدجوری به من نمایان شد، یعنی هیچ اطلاعی نداشتم، یهو تو مدرسه بین همه شاگردا من اتفاق برام افتاد. از اون موقع همیشه میخواستم فرار کنم، ولی بعد اینکه از آلمان مهاجرت کردیم، متاسفانه من شدم سرپرست این دوتا، یه جورایی اینا رو بخوام نجات بدم. و این خیلی در افسردگی من بهم کمک کرد، ولی متاسفانه دیگه وقتی شما رو به عشق شما اومدم، متاسفانه نتونستم دیگه. انقدر واقعا، یعنی باورتون نمیشه، من رادیو شما رو گوش میدم، به هیچ عنوان نمیتونم در زمانی که شما مشاوره میدین کاری انجام بدم، تکون نمیخورم، واقعا انگار که تو دانشگاه. ولی از این بابت خیلی خوشحالم، دوستم بیشتر صدای شما رو بشنوم.
عزیز. حالا ببین عزیز، اگر خب دواتو که تو باید بخوری، البته باید نوع خفیفت باشه، نوع سنگین و شدیدت نیست، ولی تو خانواده گیر و گرفتاری با این همه بدی هم که آوردی و مشکلات فراوون، همینقدر که تونستی سرتو بالای این طوفان آب بگیری که خفه نشی، خودش بسیار مهمه. دواتو باید بخوری، از خودت هم انتظار و توقع زیاد نشه، اما به فکر رابطه جدی سنگین نباش عزیز.
Okay.
یعنی اگر میخوای رابطه های سطحی گذرا بدونی که بستگی و وابستگی پیدا کنی، اون انتخاب توه، ولی این که بخوای فکر تشکیل خانواده و بچه و اینا رو بدین عزیز، برای که معلومه با توجه به بیماری خواهر بزرگت یا خواهر کوچکتر، حالا بقیه‌رم که من نمیدونم، راجع به برادرام صحبت کردیم، متاسفانه این پدر و مادر بزرگوار تو تا دلشون خواسته بیمار تولید کرد.
دقیقاً، یعنی من، عمه من ناشنواست، بچه‌هاش یکی در میون نابینا در اومدن، نابینا مطلق. و من حالا اینو که بگم فکر کنم همه ایرانی‌ها متوجه میشم، یعنی اگه خانوادم گوش بدم متوجه میشم، من اصلا من 20 سال با بچه‌های نیمه بینا، یعنی این که مثل خودم، من خودم نیمه بینا هستم، یعنی با یه عینک ذره بینی از 7 سالگی کار میکنم. بعد مشکل من آقای دکتر، به هیچ کس، همینجور که شما میگین نباید باشم، به هیچ کس میل جنسی اصلا ندارم، ولی خب از نظر قیافه، از نظر هیکل چیزی ندارم، ولی اصلا به جرات میتونم بگم یه دوست من نداشتم، حتی دختر. میدونی چی میخوام بگم؟
نه میفهمم عزیز، برای که خب شرایط زندگی تو رو نبوده، اینا انتخاب تو نیست، اینا همه به تو تحمیل شده، یعنی همه اینا درست مثل خوابی که تو رو میگیره و توان حرکت نداری، ماجرایی نیست که تنبلی، ماجرایی نیست که بدون انرژی، موضوعی نیست که نمیخوای کاری رو انجام بدی، نمیتونی انجام بدی. بنابراین حالا که در یه محیطی هستی که کمکی از تو مواظبت و مراقبت میکنن، تو به همون قناعت کن. زندگی هم هر جور که دوست داری انجام بده، ولی این که بخوای برنامه های بلند مدت رو در هر زمینه‌ای بریزی به دلیل اینکه فشاری که رود بیاد میشکنتت، باید مواظب خودت باشی و الا میتونی سروایو کنی. گفتم اگر اسکیزوفرنی یا شیزوفرنی که دو تا یکی هستن، اگه اینا باشه اینقدر خفیفه که اونقدر مهم نیست و بیشتر هم به دلیل یک سابقه خانوادگی، دو به دلیل اینکه زبانتون متفاوته نمیفهمید. من علامت اسکیزوفرنی در تو ندیدم، علامت یه مقدار ممکنه دلوژنال دیسوردر ببینم، ولی این خیلی فرق داره، یعنی یه مقدار فکرای باطل. حالا به من یه سوال جواب بده چون دو سه دقیقه بعد. آیا واقعا هیچ وقت یه چیزایی رو میشنوی، یه چیزایی رو میبینی که دیگران نمیبینن؟
متاسفانه اینو بیمارستانم حتی خواست به من آمپول بزنه که آب نخای منو بگیره، به من از من این سوال کرد. من در مورد من اصلا این صدق نمی کنه، ولی در مورد خواهرم واقعا صدق.
خب بنابراین نیستی تو عزیز، تو اسکیزوفرنی نیستی، چون اسکیزوفرنی شرطش دیگه حتما نه تنها دلوژن هست، هالوسینیشن، هزیانه، و هزیان دیگه نهایتش وقتیست که آدیتوریه، یعنی یه چیزایی رو میشنوی، حالا یا تو مغزت آدم ها دارن حرف میزنن یا به تو دستور میدن یا تو درگیر گفتگو با اونا میشی. ولی اگر تو چیزی رو، هرچی رو میبینی بقیه میبینن، چیز زیادی نمیبینی، بوی عجیب و غریبی حس میکنی، صدای عجیب و غریبی نمیشنوی، که اسکیزوفرنی نیست. اونا یه مقداری خواستن با این وضعیت به هر حال یه برچسب روی تو بزنن که ضمناً بتونن کمکت کنن، و ضمناً این دارو
هم آرومم.
آره، و ضمناً این دارو هم یعنی آنتی ضد در سایکاتیک و ایناست، یعنی ضد روان پریشیست، به تو کمک میکنه. بنابراین دکتر تو برو و بهشونم بگو که شاید واقعا اسکیزوفرنی نباشم، ولی دارویی که بتونه تو رو کنترل کنه هست، ولی دنبال برنامه و زندگی و ازدواج و بچه و اینا ابدا نباش، خودت هم اذیت نکن عزیز.
میدونی جالب اینه که دو تا از خواهرای من ازدواج کردن، هر کدوم 4 تا بچه دارن. خواهر بزرگی من فقط بچهش در سن من سال 90 که میخواستیم بیایم اینجا ما خودکشی کرد، وگرنه بیماری روانی اونا البته به نوعی اینجوری براتون میگم آقای دکتر، من اصلا دوست ندارم برم ایران، چون واقعا ایران همشون به مشاوره واقعا هر
نه نه اونجا که همون جایی که هستی باش عزیزم، بذار انشالله امیدوارم کارت هم درست بشه. علتش هم به تو میگم چیه، برای که اونجا به هر حال یه پوششی هست که از تو مراقبت میکنه، یه به هر حال یه توری هست که نمیذاره تو بیفتی، یعنی یه کمی خاطره از بالا و پایین زندگی تا حدودی آسوده است.
آره، همین که خواهرم رو
یا زمنانم حالا مسئول اونهای خود اون تو رو مشغول میکنه و کمکت میکنه. بنابراین از خودت هم انتظار و توقع زیاد نشباش، خیلی به تو چیزی ندادن که حالا اومدن پس بگیرن. هر کس هم بهت گفت یه کاری نکردی، بگو هر چی دادی تو بیاد پس بگیری. برور مواظب خودت باش، خوشحال شدم با صحبت کردم، امیدوارم تو سفر بعدی حتما ببینمت، و اگر
اومدی تابستون بیاین، ما منتظرت
هستیم. تابستون فکر نمی کنم نه دعوتنامه نفرست، برای که ما تو هایم زندگی کردن نمیخوام، ولی به هر حال یه
جور
نه میدونم نه میدونم، حالا خیلی خوب، پس حالا حل شد مسئله. به هر حال مواظب خودت باش، خوشا شب با صحبت
کردم. باور کنی شب یه نامه برای شما تو ذهنم ننویسم خواب به چشم نمیاد. خوشا شدم.
منم همینطور هستم، مواظب خودت. خدا نگهدار. بای عزیز. شنگ و نجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
40 کادر و کارمند زبده، حال قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتباری دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود کرده است. اعتباری که پیام شایانی پس از گذر از 5000 پرونده، داشتن کادری مجرب، استقبال جامعه ایرانی و سالیانی تجربه آن را کسب کرده است. در پیشگاه قانون، تجربه و کارایی وکیل شما مهر اعتباری است بر پرونده قانونی شما. 818-777-777-777.
After every accident. محکم متفاوت. This is Chevrolet. الان گوین شفرلی در گلندل با انواع مدل های شفرلی برای آنان که به دنبال لذت و احساس خوب رانندگی با اتومبیل های شیک و پرقدرت هستند. در الان گوین شفرلی شما برای خریداری و یا لیس از بین صدها اتومبیل نو و یا پری آند حق انتخاب دارید. پژمان اعظمی و نیک نظریان در الان گوین شفرلی با آگاهی و تسلط کامل در انتخاب بهترین مدل شفرلی متناسب با شرایط خواست و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی. 818-240-0000 نیک نظریان و پژمان اعظمی با شرایط و قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی برای خرید و یا لیس اتومبیل‌های شفرلی در انتظار شما هستند. 818-240-0000 آلن گوین شفرلی مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
ایران تیوی باکس، تماشای بیش از 150 کانال تلویزیونی ایرانی همراه با صدها کانال تلویزیونی غیر ایرانی در ایران تیوی باکس، بدون نصب دیش، بدون هیچ نوع پرداخت ماهیانه، فقط یک بار $199 می‌پردازید. با ایران تیوی باکس شما حتی نیاز به کیبل هم ندارید. هزاران فیلم سینمایی و سریال ایرانی، ترکی و بین‌المللی در ایران تیوی باکس. 818-882-8000